خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذاری یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش به رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم. عزیزان، رمزهای استفاده شده در کتابهای شیخ شهاب الدین سهروردی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. نخستین دسته اصطلاحات و رموز اشراقی است که به نور و ظلمت در نظام اشراقی او تعلق دارد. تنوع این دسته از رموز در آثار سهروردی کم است. دسته دیگر اصطلاحات خسروانی یا رمزهای مربوط به ایران باستان است و دسته سوم رمزهای تمثیلی است که بیشتر در رسائل تمثیلی شیخ اشراق استفاده شده است. در این نوع رموز شهاب الدین سهروردی برای استفاده از آنها از قوه ابداع و ابتکار و تخیل خود با دامنه‌ای وسیع بهره برده است. آواز پر جبرئیل یکی از رسائل فارسی سهروردی است. این رساله یک بار توسط هانری کوربون و پاول کراوس حاشیه نویسی شده و به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده است و به زبان فارسی نیز توسط دکتر مهدی بیانی منتشر شده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ زبان و ادبیات ایران درباره رساله آواز پر جبرئیل چنین گفته است: شیوه نگارش شهاب الدین در این رساله بسیار ساده و روان است. شیخ این رساله تمثیلی و رمزی را به صورت داستان همراه با سوال و جواب و با لحن عادی و شیوهی نزدیک به لحجه مخاطب نوشته است. از این رو میتوان آن را به مثابه نمونهی طبیعی از زبان فارسی قرن ششم دانست که در میان مردم رایج بوده است. وجود لغتهای عربی و شیوه رمزی نثر این کتاب را مقداری ثقیل کرده است. همراهان گرامی، نام این رساله که آواز پر جبرئیل است خود نشان دهنده رمزی بودن آن است و از نامش نفحات روحانی به مشام می رسد. بسیاری از اصطلاحات آن معماگونه و رمزی است و در بیشتر موارد تشبیهات و استعاراتی به کار برده که پیچیده و مبهم است و همین امر موجب دشواری فهم آن شده است. رمزهای این رساله از نمادهای سنتی عرفان و تعدادی هم از نمادهای مخصوص به خود اوست که نمیتوانیم آنها را در ادبیات صوفیانه قدیم پیدا کنیم. شیخ شهاب الدین سهروردی رساله را با نام خداوند شروع کرده که حاکی از اعتقاد او به مبدأ یکتاست. اعتقاد او اعتقادی راستین و واقعی است. تعصبات مذهبی و اوضاع جامعه ایجاب کرده است که سخنانش را به شیوه رمز بیان کند. دوستان گرامی، رساله آواز پر جبرئیل حکایت از معراج روحانی شیخ شهاب الدین دارد و از محتوای آن چنین استنباط می شود که در خواب رخ داده است نه در بیداری. شیخ اشراق قبل از ورود به داستان به انگیزه پدید آمدن این کتاب اشاره کرده است. انگیزه تألیف این رساله انکار یکی از کوردلان است که از سر قصور و تعصب و نقص بصیرت در حق مشایخ گذشته به ویژه در حق خواجه ابو علی فارمدی ناسزاگویی کرده است. سهروردی حکایتی را نقل می کند از سؤالی که آن شخص از خواجه ابو علی فارمدی پرسیده است. از او پرسیدند چرا کبود پوشان بعضی از صداها را پر جبرئیل می دانند و بیشتر چیزهایی که با حواس قابل مشاهده است از آواز پر جبرئیل است. خواجه ابو علی فارمدی به آن شخص گفت از جمله آوازهای پر جبرئیل تویی. این فرد منکر و مدعی با تعصب پافشاری می کرد که این کلام چه معنی می تواند داشته باشد؟ این کلام تنها از زمره سخنان بیهوده و هذیانگونه است. سهروردی وقتی جسارت این مرد مدعی را می‌بیند، او را عامی خطاب می‌کند و می‌گوید: اینک من در شرح آواز پر جبرئیل با عزمی درست و اندیشه‌ای قوی رساله‌ای را با نام آواز پر جبرئیل آغاز می‌کنم. تو اگر مردی و هنر مردان داری، این رساله را بفهم و درک کن. پس از مقدمه کوتاه رساله به صورت حکایتی از زبان اول شخص نقل می شود و در شب اتفاق می افتد. این جواب و دفاع بهانه تألیف یکی از ژرف‌ترین رسائل حکمت سهروردی قرار گرفته است. دوستان گرامی، حکایت به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول درباره طالب حقیقی که همان شیخ اشراق است که به خانقاهی می رود که دارای دو در است، یکی از درها به شهر و دیگری به صحرا باز می شود و طالب حقیقت به صحرا می رود. در بین راه به 10 تن مردان کار آزموده بر می خورد که هیبت و ابهت آنها وی را مرعوب می کند. قهرمان داستان از حکیمی که پیامبر درون او و فرشته راهنمای او در راه رسیدن به حقیقت است میپرسد که منزل او کجاست. همچنین از او درباره معمای خلقت، مقامات طریقت، ساختمان افلاک، عالم مجردات و خطرات آن میپرسد. گفتگویی که به دنبال هر پرسش آن پرسش‌های دیگر می‌آید و سهروردی به این وسیله عناصر اساسی تعالیم اشراقی و آداب ورود به طریقت را که برای درک اسرار قرآنی لازم است روشن می‌کند. عزیزان همراه، در بخش دوم این داستان شاگرد که همان سهروردی و قهرمان داستان است از استاد که همان پیامبر درون او و راهنمای او در بخش اول داستان است می‌خواهد که اسم اعظم را به او بیاموزد. استاد موافقت می‌کند و نخست هجایی بس عجیب به او می‌آموزد. به قول دکتر سید حسین نصر مصحح آثار فارسی شیخ اشراق، این هجای عجیب اسرار علم جفر بوده است که استاد به او می آموزد و جفر علم باطنی به معانی حروف و کلمات از طریق رمز و تمثیل عددی آنهاست. سپس می گوید خدا کلماتی مانند فرشتگان را آفرید و کلمه اعلا را آفرید که بسیار برتر از فرشتگان است، همانطور که نور خورشید از ستارگان برتر است. انسان نیز خود کلمه ای از خداوند و آوازی از جبرائیل است. بالهای جبرائیل بر فراز آسمانها و زمین گسترده است. این جهان جهان سایه هاست. مغرب چیزی جز سایه بال چپ جبرائیل نیست، همانگونه که جهان انوار ملکوتی یا مشرق نیز انعکاسی از بال راست اوست. به این ترتیب همه موجودات این جهان از آواز پر جبرائیل به وجود آمدند. با کلمه و با آواز پر این فرشته مقرب است که انسان پیدا شده و با کلمه یعنی با اسم الهی است که وی کمال می‌یابد و به حالت اصلی و اصل خیش می‌رسد. همراهان گرامی، در رساله آواز پر جبرائیل سهروردی عناصر بنیادی معرفت شناسی خود را از دیدگاه حکمت الهی بیان کرده است. او با تکیه بر نمادهای سنتی شعر و نثر صوفیانه به اختلافاتی که میان عقل گرایان و طرفداران شیوه عرفانی است پرداخته است. می توان انگیزه و علت رمزگرایی سهروردی را افسایش بلاغت، ظرفیت کلام و یا آرایش گفتار و زیبایی کلام و همچنین ایجاد جاذبه معنوی و روحانی برای برانگیختن مریدان دانست. نامهایی که او برای این دست از رسائلش برگزیده و شیوه نگارش او در این آثار که زیبا و شیواست، همگی نشان دهنده ذوق و طبع لطیف و تخیل بی‌نظیر این حکیم نام‌آور است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیبی ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قبرس مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و یادآور میشیم که این گفتار در هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش شما عزیزان میشود. و حالا طبق روال برنامه های گذشته ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر و ناحیه های ولایت ختلان و تاکید دیگر باره او و حفظ ذخیره های آذوقواری در سراسر کشور. واکنش ها به ادعا و تهدیدهای گلبدین حکمتیار بر علیه امنیت تاجیکستان. سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران و ادامه بحث ها درباره مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این گفتار پیشکش شما گرامیان می شود. در ادامه سفرهای منطقه‌ای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، این هفته او از چندین شهر و ناحیه های ولایت ختلان بازدید به عمل آورد. در این بازدیدها امام علی رحمان از شهرهای کولاب، ناحیه های شمس‌الدین شاهین و نارق در ولایت ختلان بازدید نموده با مردم و مقامات محلی دیدار و گفتگوهای انجام داد. ضمن این سفر چندین طرح اقتصادی و اجتماعی و انرژتیکی را راه اندازی کرد. اما در عین حال رئیس جمهور تاجیکستان از اهمیت ذخیره مواد آذوقواری برای سالهای آینده نیز یادآور شد. وی در گذشته نیز این موضوع را مطرح کرده بود. امام علی رحمان در این زمینه از جمله گفت:
چنانکه که مشاهده میکنید، وضع مرکب جهانی امروزه از جمله گرمشوی اقلیم و عاقبت های منفی آن، خشکسالی و کمابی، کم شدن استحصال مواد غذایی، نارسایی مصنوعات آذوقه و منتظم بالا رفتن نرخ‌ها، تهدید خطر گرسنگی در منطقه‌های گوناگون عالم و مشکلات دیگر، حفظ امنیت آذوقواری را به مسئله مهمترین روز تبدیل داده است. در چنین شرایط حساس، استفاده صبرانه و عاقلانه هر یک وجد زمین وسط دادن کشت تکراری پروریش سبزوات بروقتی رشد ساحه ماهی پروری و ایساده وسیع گرخانه ها در تمام فصل های سال راه اساسی و مهمترینی با محصولات نیاز اول تأمین نمودن فراوانی بازار استعمالی و پیشگیری کردن بالا روی نرخ می باشد. وابسته به این ساکنان کشور را بار دیگر آگاه می سازم که با در نظر داشت وضع بسیار مرکب جهانی معاصر و صرفه سرشتکاری و رعایه قطعی و حتمی طلبات قانون تنظیم رسم آئین ها جدی مناسبت نمایم و فکر اهل آیله و فرزندان خود را کنم. چنانکه وطنان ما آگاهان امروز با سبب های معلوم بسیار کشورهای عالم را بحران انرژیتیکی فرا گرفته است و حتی بعضی دولت های خیلی پیشرفته نظام محدود انتقال برق گرمی و سوزشواری را برای مردم خود جاری کرده ایستادند. بنابراین هر یک آیله و تمام تشکلات و محسه در موسم کرامه و زمستان با استفاده صفاکارانه نیروی برق اعتبار جدی دهند. حالا با استفاده از روسای مساعد در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ساده است، ولی این حالت موقتی بوده به خاطر در فصل سرما بابر پوره تامین نمودن اهالی جاری شد.
یادآور میشیم که ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان قرار داشته از لحاظ انرژتیکی و کشاورزی یکی از منطقه های مهم تاجیکستان به حساب می رود. از سوی دیگر این منطقه با افغانستان مرز مشترک طولانی دارد که از این لحاظ دچار برخی از نگرانی ها و مشکلات همیشگی است. در همین ارتباط است که مقامات تاجیک به خصوص رهبریت عالی آن با تحکیم اوضای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به خصوص امنیتی این منطقه توجه بیش از گذشته نشان می دهند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. تهدید گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان نسبت به امنیت تاجیکستان با واکنش های منفی در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. بسیاری بر این باورند این گونه تهدیدها موجب تیزتون شدن اوضاع در منطقه می شود. اما در عین حال تاجیکستان از لحاظ تامین امنیت و رد هر گونه تهدیدهای مشابه آمادگی لازم را دارد. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این زمینه گفت:
گلمدین حکمتیار سال 1992 در تاجیکستان هم چه روباه لنگ تیر خورده آمد. همین با سفارش پرزیدنت ما همو را ما سیاحت کردیم، دارو کردیم پای همین روباه لنگ. امروز با میخواهد که با ما تهدید کند، او برای ما صفر است، یا مرغ است، هیچی است، صفر است. ما تهدید گلبدین همچنان تهدید یک روباه میدانیم. عموما برای ما یک خطر ندارد. دیگر اینکه من یک نیروی عادی ترینی فقط تاجیکستان را معرفی میکنم. ما یک جمعیت داریم با نام شکارچیان. 350,000 نفر شکارچی داریم. 350,000 زیاده از 200,000 همی یراقی کمانی سنایپری تا 5-10 کیلومتر میزدگی دارد و شکارچی است. آهو را میزند. همه شکم بی غوشی گلبدین زده نمیتوند یا پشانی پهن همون از تیرش نمیرسن. ما هیچ خطر نداره. من تهدیدهای هوایی پابندی طالبا بودن یا عموما ترس نداره.
گفتنیست گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در گذشته نیز این گونه تهدیدهای را علیه تاجیکستان مطرح کرده بود. این در حالی است که در سالهای جنگ پیشین افغانستان حکمتیار مدتی در تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمان به سر برده و بعداً به افغانستان بازگشته است. اما در سالهای اخیر و به خصوص بعد از سرکار آمدن طالبان او همواره موقع خصمانی نسبت همسایه‌های افغانستان از جمله تاجیکستان در پیش گرفته است که این امر با واکنش های تند در سطح رسانه های گروهی و سیاسی روبرو شده است. گذشته از ادعاهای گلبدین حکمتیار وقوع درگیری های در نزدیکی مرزهای افغانستان با تاجیکستان با اشتراک طالبان و گروه های مخالف آنها همچنان یکی دیگر از عاملهای نگرانی در جامعه تاجیکستان است. قاسم بن محمد تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید
در هر صورت شکل گرفتن جریان‌های ضد طالبانی، یعنی جریان‌های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است. زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشمانداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
در همین حال مجیب رحیمی، یک تن از سیاستمداران افغانستانی، معتقد است فعال شدن گروه های ضد طالبان در شمال افغانستان و ویژه در ولایت بدخشان و نزدیکی مرز این کشور با تاجیکستان میتواند موجب برخی از تحولات شود. آقای رحیمی گفت
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنجشیر اتفاق افتاد. مردم از ظلم کردن، بالایش اسیرا را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم اون مجبور شده که در کوها برای امرای طالب جنگ بدن. حالا این دایره مقاومت برداشت ما است که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقه‌ای طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی. جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، کندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سید دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن و سازعطا و اینا، همین نیروهایی که مخالف طالبان است، خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از همتبارا و از ملت تاجیک، ولی در عین حال اگر این کار نکنن و امنیت خود کشورا هم جدا مورد تهدید است.
در ادامه رابطه های رو به گسترش تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، این هفته وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان مهمان جمهوری اسلامی ایران بود. در دیدار و گفتگوهای جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی تاجیکستان، با بهرام عین‌اللهی، همتای ایرانیش و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، مسئله همکاری های دو طرف در زمینه سلامت و استفاده از ظرفیت های طبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در حالی است که پیش از آن روزهای فرهنگی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شدند. بخشی از این چاربینی ها در شهر تبریز در شمال ایران دایر شد که با اشتراک مقامات و هنرمندان و دایره های فرهنگی و علمی دو کشور جریان داشت. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گوشه های از این مراسم منعکس یافته است که با هم برگردان رادیوی آن را می شنویم که بسا جالب است.
این گستره فرهنگی و این جغرافی های فرهنگی امیدهای زیادی رو در دل ما زنده می کنه و امیدواریم فرهنگ راهگشای ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی و ارتباطات انسانی مستمر در بین دو ملت باشد.
در خدمت مردمی خوش زبان و مهربان و زیبای تبریز قرار داریم و در اینجا زبان شیرین فارسی و زبان شیرین ترکی و آذری را میشنویم.
موسیقی که میزبان هنرمندان تاجیکی هستیم و قطعات هنری خودشون را اینجا یک نمونه‌اش را ما دیدیم با هنرمندان تبریز که آوازه به شهره اونها همواره در طول تاریخ بوده و خواهد بود، در هم آمیخته می شود و به عنوان زبان مشترک بین ملت‌ها و بین فرهنگ دوستان گفته می شود.
هم زبانان صد زبان گردند از حرف خلاف، گفتگو دارد جهان با یک زبانی دوستی.
تبسم تو قناری و گریت گنجشک، پرنده‌ای که اسیر است در گلوی تو چیست؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همینجا به پایان میرسد. باز هم تشکر که همراه این برنامه بودید. انشاءالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟
بعضی ها رو این کلمه دشمن خارجی که انه اون حساسیت داره، تا میگیم آقا این کار کار خارجی ها بود، کار دشمنان خارجی بود، فوراً سینه سفر میکنن برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست ها. انواع تحلیل رو، انواع لفاظی های مغالطه آمیز رو میکشن وسط برای اینکه اثبات کنن که نه، پای خارجی ها، دست خارجی ها تو این قضیه وجود نداشته.
چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟
این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این اختشاش برنامه ریزی شده بود. بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اون خصوصاً برنامه‌ریزی کردن عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی‌های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن. در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار اغتشاش مفصل تو خیابان‌های پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها از جمله دولت سعودی به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن. سابقه داره چنین چیزی؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها،
بارها و بارها.
خب چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند؟
دست‌های دیگری در کارند. این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. عزیزان، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، در برنامه‌های گذشته از زبان بانو قدس خاطرات مربوط به مراجعت امام به قم را برای شما تشریح و خاطر نشان کردیم. کمتر از 3 هفته پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی تصمیم گرفت تهران را ترک کرده و به قم مراجعت نماید و ضمن نظارت بر روند مدیریت کشور به کار اصلی خود، یعنی تعلیم طلاب بپردازند. در این دوره که حدود 10 ماه طول کشید، بسیاری از مردم قم و شهرهای مختلف ایران برای ملاقات به محل اقامت امام می آمدند و ایشان به پشت بام می رفتند و به احساسات مردمی که در کوچه تجمع کرده بودند پاسخ می دادند. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات ایام حضور امام خمینی در قم و مراجعت مجدد ایشان به تهران به دلیل عارضه قلبی را برای شما بیان کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان.
در ضمن شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. و ما فرهیختگان، اقامت امام خمینی در قم کمتر از 1 سال به طول انجامید. طی این مدت ایشان به طور روزانه با مردم کوچه و بازار ملاقات و گفتگو داشتند. ایشان مجبور بود برای پاسخگویی به ابراز احساسات مردم چندین نوبت به پشت بام برود و این رفت و آمد و بالا و پایین رفتن از پله ها در نهایت باعث شد تا خستگی و فشار قلبی بر ایشان مستولی شود. امام روزانه ده ها ملاقات کوچک و بزرگ با مسئولان و دستندرکاران امور کشوری و نیز علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم داشت که این حجم زیاد فعالیت به جسم ایشان سنگینی وارد می کرد، هرچند خود اظهار کسالت و ناراحتی نمی کرد. سنگینی حجم کار و فشار ناشی از بالا رفتن از پله ها باعث شد ایشان در دیماه سال 1358 دچار عارضه قلبی شود. آن روز بانو قدس متوجه درد شدیدی در ناحیه کتف و دست چپ امام شد و بلا فاصله حاج احمد آقا را در جریان قرار داد. دکتر باهر پزشک مخصوص امام پس از معاینه خواست حتما ایشان توسط متخصصین قلب معاینه و در صورت لزوم در بیمارستان بستری شود. خانم فریده مصطفوی فرزند امام ماجرا را اینگونه توضیح می دهد. دکتر باهر برای ویزیت آقا آمد. پس از معاینه به این نتیجه رسید که ظاهراً امام به قلبشان فشار آمده و باید پزشک متخصص قلب ایشان را معاینه کند. فوراً با تهران تماس گرفتند و یک تیم پزشکی از مرکز عازم قم شد. من وقتی به منزل آقای اشراقی محل استقرار امام رفتم دیدم دکتر زرگر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق چند نفر دیگر آنجا هستند. آن روز معاینات پزشکی انجام شد و پزشکان به این نتیجه رسیدند که امام چند روز باید زیر نظر باشند. لذا فردای آن روز که دوم بهمن 1358 بود با یک آمبولانس امام را از قم به سوی تهران حرکت دادند و در بیمارستان قلب تهران بستری نمودند. روز بعد خانم به تهران آمد و به منزل پدری خودش رفت و چون می‌خواست همراه امام باشد کنار اتاق ایشان در بیمارستان اتاقی را خالی کردند و خانم در آنجا مستقر شدند.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بایستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را به خصوص جوانها را وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفای رنگینی می زدن، اینا هم حرفای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان ها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد. راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
رادیو تاجیکی، صدای خراسان، در مکتب روح الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
و ما خبر بیماری و بستری شدن امام خمینی در بیمارستان ظرف چند دقیقه در سرتاسر ایران پیچید و جمعیت زیادی را از هر طرف روانه بیمارستان کرد. علی‌رغم اینکه صدا و سیما طی چند نوبت از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و از آمدن به بیمارستان خودداری کنند، اما آنها که از وضعیت امام نگران بودند، فضای بیمارستان و خیابانهای اطراف را پر کردند. تیم پزشکی امام را ممنوع الملاقات کرد تا وضعیت قلبی و تنفسی ایشان تثبیت شود. یک روز بعد، تیم پزشکی ضمن اعلام بهبود وضعیت روح الله از مردم درخواست کرد برای سلامتی و شفای هرچه سریعتر رهبرشان دعا کنند. مردم پس از کسب اطمینان از سلامتی ایشان، کم کم محوطه بیمارستان و خیابانهای اطراف را ترک کردند، اما در این میانه گروهی از بدخواهان و دشمنان انقلاب با ابراز خوشحالی از این اتفاق، شایعاتی مبنی بر فوت امام و یا گرفتاری ایشان به یک بیماری صعب العلاج در میان مردم پخش کردند و دلهره و نگرانی علاقمندان به امام را زیاد کردند. در این اثنا، علی‌رغم توصیه پزشکان به استراحت مطلق، امام خمینی برای دقایق کوتاهی در پشت دوربین صدا و سیما حاضر شد و برای مردم نطق کوتاهی ایراد کرد. این نطق کوتاه همچون آبی گوارا برای تشنگان ملاقات و علاقمندان به امام و سیلابی برای شستن شایعات دشمنان بود. در این ایام بیش از هر کس بانو قدس نگران حال امام بود و به خوبی از ایشان مراقبت میکرد. خوشبختانه با تلاش تیم پزشکی و با دعای خیر مردم، پس از چند روز حال عمومی امام خمینی بهتر و از بیمارستان مرخص شدند.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری کشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
کردم دگر از تو نکنم یا
نشد
خواستم دل بدهم بعد تو برگاه
نشد
خواستم دل بدهم بعد تو برگاه
نشد
گفتم از دل برود گم شده از دیده نرفت بند از پای شد و سیر تو آزاد
نشد
گفتم از این خواب حذر کن
نشنی
عشق را گفتم از این دیده سفر کن
نشنی
جان بر آتش بسپردم که بسوزد
نگره
سینه را